حاجة. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما سيدهم وأفضلهم وخاتمهم، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الهداة المهديين، لا سيما سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواحنا فداه. ولعنة الله على أعدائهم ومدعي شؤونهم ومراتبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، نفس أماري خودم را أولا، و یکایک شما برادران و خواهران را ثانیا توصیه می کنم و تذکر می دهم و وصیت می کنم به رعایت تقوای الهی، انجام واجبات و ترک محرمات، رعایت اخلاق اسلامی و بهرمند شدن از فضائل اخلاقی. هر هفته خدای متعال توفیق عنایت می کند به محضر امیر المؤمنین می رویم، همه ما گوینده و شنونده، درس تقوا را از محضر امیر المؤمنین فرا می گیریم. به این جمله از خطبه متقین امیر المؤمنین رسیدیم که می فرماید اتعب نفسه لآخرته و اراح الناس من نفسه. فراز اول رو در هفته گذشته معنا کردیم و بیان شد که انسان با تقوا مرد و زن با تقوا باورش هست که برای آخرت باید هزینه کند و این سفر بدون تلاش و سعی و مشقت ممکن نیست. لذا اتعب نفسه لآخرته، خودش رو به زحمت میاندازد برای اون هدف بزرگ و اون سفر عظیمی که در پیش داریم. فراز دوم میفرماید و اراح الناس من نفسه، انسان با تقوا مردم دیگر همه از او در آسایشند، از جانب او در سلامتی و راحتی هن. برادران بزرگوار، خواهران گرامی، اصلا کلمه مسلمان و مسلم و اسلام تفسیرهایی شده. بعضیا گفتن اسلام و مسلم از تسلیم میاد، یعنی مسلمان کسی است که تسلیم امر خدای متعال و فرمانهای او باشد و درستم هست. اما بعضی تفسیر دیگری کردند که اون تفسیر دیگر هم درسته و روایت هم بر طبق او هست. فرمود المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. به این چهار کلمه دقت بفرمایید. المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. مسلمان تعریفش اینه که مردم از دست و زبان او آسوده باشند. مردم از دست و زبان من دچار زحمت و خسارت و مشکل نشوند. اگر انسانی هست، اگر من اینجوری هستم که زبان من گزنده است، مدام به عیب دیگران میپردازم، مدام بدیهای دیگران رو این طرف و اون طرف نقل میکنم، مدام زخم زبان میزنم، مدام غیبت دیگران میکنم، تهمت به دیگران میزنم، این تعریف اسلام بر من صادق نیست، چون مردم از گزند من راحت نیستم. اگر کسی هست که مغازه او، محل کار او، دفتر او جایی است که مردم در او آسیب می‌بینند، کلاه سرشون گذاشته می‌شود، دچار زحمت و بدبختی میشن، مراجعه به او رو مکروه می‌دارن، ازش می‌ترسن، این معلوم میشه این تعریف اسلام بر او صادق نیست. المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. شخصی اجازه گرفت به محضر رسول اکرم بیاد. رسول اکرم فرمود بهش اجازه بدید که بیاد، با یک عبارت محترمانه فرمود این آدم خوبی نیست. با یک عبارت محترمانه ای فرمود این آدم خوبی نیست. او وارد شد به محضر رسول اکرم. همسر رسول اکرم عایشه میگه پیغمبر بهش احترام گذاشت و به تعبیر ما تحویلش گرفت. بعد که او بیرون رفت گفتم یا رسول الله، شما گفتید این آدم خوبی نیست ولی تحویلش گرفتید. حضرت فرمود بدترین مردم، شر الناس یوم القیامه، بدترین مردم در روز قیامت کسی است که مردم از شر زبانش ازش در هراسند. دقت کردی؟ رعایت میکنن، ازش میترسن. میگه باز فلانی آمد، باز فلانی تو این جلسه هست، باز این خبر به گوش فلانی رسید، دیگه به گوش فلانی رسید، همه خبر شدن، باز فلانی تو فلان جلسه. این فرمود شر الناس. اگر احترامش هم میکنن، اگر تحویلش هم میگیرن، چون ازش میترسن، چون شرارت داره. فرمود این شر الناس یوم القیامه. تعریفی که حضرت امیرالمؤمنین در این جمله از انسان با تقوا میفرماید، میفرماید اراح الناس من نفسه. مردم در آسایشن، میدونن از این آقا، از این خانم شری، مصیبتی، دعوایی، کلاهگذاری نصیب اونها نخواهد شد. این یک معیار، یک درس برای بنده، برای شما. خدا به هممون توفیق بده کاری بکنیم که روزی که از دنیا میریم همه شهادت بدن که شرارتی و بدی و گزندی و آسیبی از دست و زبان ما ندیدن. خدایا به گوینده و شنونده توفیق رعایت تقوا را، چنان که بنده والای تو حضرت امیر المؤمنین ترسیم کرده، توفیق عمل به آن رو به همه ما عنایت بفرما. خدایا همه مردم را از گزند ما و آسیب ما و اذیت ما محفوظ بدار. خدایا توفیق به ما عنایت بفرما، حقی از مردم و حقی از انسانهای دیگران و به خصوص از ذوی حقوق و نزدیکانمون، توفیق حفظ همه حقوق آنها و رعایت همه حقوق آنها را به ما عنایت بفرما. در ادامه بحث مستمرمون که بحث آداب اجتماعی در جامعه نمونه اسلامی بود، به بحث بسیار مهمی میرسیم که به اندازه فرصت کوتاهمان در این رابطه توضیحاتی به محضرتون عرض میشه، و اون بحث ارتباط با کفار هست. ما در آداب اجتماعی جامعه نمونه اسلامی آیا باید با کفار ارتباط داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ در هفته یکی دو هفته قبل عرض کردیم که بعضی از گروه ها از ارتباط با اونها مذمت و نکوهش شده و برای ما ممنوع اعلام شده. گفتیم ظالمین و ستمگران یکی از اونها هستند. این ستمگر تفاوتی نمی کند، مسلمان باشه یا غیر مسلمان باشه، شیعه باشه یا غیر شیعه باشه، اون یک بحث خاص خودش هست. اما الان بحثمون اینه، آیا در جامعه نمونه اسلامی، در یک فضای 100% ایمانی، ما رابطمون با کفار چگونه باید باشد؟ مجازیم با اونها ارتباط و معاشرت و محبت و علاقه و مودت داشته باشیم، یا ممنوع ارتباط و علاقه و مودت و محبت داشته باشیم، یا مطلب دیگری است؟ این بحث هم در بعد بین المللیش بسیار مهمه و هم در بعد فردی و اجتماعی و خانوادگی و شخصی ما مسئله مهمی است. وقتی که به قرآن کریم مراجعه می کنیم، به طور مشخص قرآن دستبندی می کنه. یک دسته رو به صراحت می فرماید اگر شما به اونها نیکی کنید و ارتباط درست و صحیح انسانی داشته باشید، خدا شما رو از اون نهی نمی کند. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. میفرماید خدا نهی نمی کند از این که شما بر و نیکی کنید، بهره و خیری برسانید به کسانی که با شما نجنگیدن و شما را هم از دیار خودتون اخراج نکردن. تا اینجای آیه میگه نهی نمی کند، ادامش می فرماید ان الله یحب المقسطین. خود این ان الله یحب المقسطین با توجه به قبل آیه معناش اینه که خدا اینو دوست داره. اگر کافری است که با شما نجنگیده، با شما عداوت و دشمنی ندارد، علیه سرزمین اسلامی شما اقدام و نقشه‌ای ندارد، ارتباط شما با او محبت رو بماند جداست. ارتباط بر و نیکی، معروف و احسان نسبت به او اشکالی نداره، بلکه خدا دوست داره. در روایات ما هم در تبیین این مسئله عبارتی هست، شخصی است به نام مصادف، این در محضر امام صادق بوده، روایات زیادی داره، جریانات مهمی داره، غلام امام صادق بوده یا ملازم حضرت امام صادق علیه السلام بوده. این میگه در یک سفر در محضر حضرت امام صادق علیه السلام از مدینه برای حج به مکه می آمدیم. در مسیر که می آمدیم حضرت راه رو کج کرد، از مسیر و جاده منحرف شد. من هم همراه حضرت رفتم، رفتیم پای یک درختی که این درخت سر چاهی بود، دیدیم یک نفر زیر این درخت افتاده، از حال رفته، بی حال و بی رمق در اونجا افتاده است. به چهرش نگاه کردیم، به لباساش نگاه کردیم، من فهمیدم که این نصرانی و مسیحی است. مسیحی ها و یهودی ها در جامعه اسلامی شناخته می شدن، علامت داشتن، صلیب می آویختن مسیحی ها، زنار می بستن، یک کمربند مخصوص بود، زنار می بستن. حالا متاسفانه اینجوری شده که گاهی جوانهای ما هم می بینی صلیب تو گردنشه، شیعه مسلمان صلیب تو گردنشه، توجه نداره که این صلیب شعار مسیحیت، آویختنش به گردن حرامه، خرید و فروشش هم باطل و حرامه. متاسفانه این غفلت هست. به هر حال میگه از اون ظواهر لباساش فهمیدیم که این نصرانی و مسیحی است. حضرت امام صادق به من فرمود آب فراهم کن. آب فراهم کردم، آب دهنش کردیم، از این وضعیت و از این مرگ نجاتش دادیم. بعد برگشتیم به جاده، عرض کردم آه مسیحی بود، نصرانی بود؟ فرمود بله. گفتم آه کمکش میکنی؟ فرمود در این حالت بله. این یک نمونه است و نمونه های از این قبیل بسیار معروف است. این جریان رو شنیدید که حضرت امیر المؤمنین در مسیر کوفه با یه مسیحی همراه شد، او از حضرت سوال کرد کجا میرید؟ فرمود کوفه میرم. او جای دیگه میخواست بره. وقتی که به دوراهی رسیدن که راه جدا میشد، حضرت امیر المؤمنین یه چند قدمی توی مسیر او دنبال او حرکت کرد. گفت آقا شما مگه نگفتی کوفه میری؟ کوفه از اون طرفه. نقل کردن حضرت فرمود به عنوان این که ما رفیق راه شدیم، من موظفم در اسلام چند قدمی تو رو مشایعت کنم. من که در دین تو نیستم. فرمود باشه. همین مقداری که با هم همسفر شدیم، رفیق شدیم، باید احترام بکنیم. چند قدم علی ابن ابی طالب دنبال او رفت، یک عمر او رو دنبال خودش کشید. برگشت گفت اگر دین اینه، من این دین رو باید بشناسم. این دفعه این دنبال علی ابن ابی طالب آمد، آمد کوفه، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اینجا یک بعد قضیه است و یک قسمت مطلبه. پس دقت بفرمایید برادرها خواهرها، نسبت به کافری که با ما جنگ و عداوت ندارد، با مکتب و فکر و اندیشه ما جنگ و عداوت ندارد، فرمود اگر به اون نیکی کنید اشکالی نداره و بلکه خدای متعال مقسطین رو دوست داره. اما گاهی از این طرف قضیه میفتیم، گاهی احساس میکنیم نسبت به همه کفار ما میتونیم این حالت رو داشته باشیم، گاهی احساس میکنیم اگر میشود در مغازه را و در کارخانه رو به روی اونها باز کرد، میشود در دل رو هم برای اونها باز کرد. گاهی احساس میکنیم همه مسلمان و کافر نداره، همه بنده خدایان. بله همه بنده خدایان، ولی تفاوت ره از کجا تا به کجا؟ این آیه شریفه رو دقت بفرمایید، در سوره شریفه ممتحنه است ظاهرا. میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الايمان و من يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. ما گفتیم به آنها نیکی کنید، اما نگفتیم در محبت و مودت و دلتون رو بگشایید برای آنها. نه، عقیده خط قرمز ما در محبته. فرمود اگر پدرانتون فرزندانتون کفر رو برگزیدن بر ایمان، شما حق ندارید اونها را دوست بدارید و در قلبتون رو برای اونها باز کنید. لا تجدو قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله. خیلی این آیه عجیبه، خوب دقت بفرمایید. لا تجدو، یا رسول الله تو نمییابی، امکان نداره پیدا کنی، کی؟ کسی که یؤمنون بالله والیوم الاخر، ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشه، اما یوادون من حاد الله و رسوله، اما دوست داشته باشه کسانی رو که دشمنی میکنن با خدا و رسول خدا. اگر کافری است که دشمنی میکند، عداوت میکند، با شما در جنگ است، عداوت خودش رو نسبت به اسلام و مسلمین و جامعه اسلامی پنهان نمیکند، اینجا اگر کسی محبت آنها رو داره، فرمود ایمان به خدا و رسول و روز قیامت نداره. دوباره بشنوی، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله. پیدا نمی کنی یعنی امکان نداره بیابی کسی رو که ایمان به خدا و قیامت داشته باشه اما دوست داشته باشه دشمنان خدا و رسول رو. یوادون من حاد الله و رسوله. بعد ادامهش میفرماید که ولو کانوا آباءهم، ولو این که این کفاری که دارن دشمنی میکنن پدرانشون باشن، او ابناءهم پسرانشون باشن، او اخوانهم برادرانشون باشن، او عشیرتهم قبیلهشونن، از شهرشونن، از محلهشونن، اهل زبانشونن، ملیگرایی و ملیتگرایی و این حرفا، اگر اینجوری شد که ایمان به خدا و روز قیامت داره، دوستی، دقت بفرمایید، دوستی دشمنان خدا را هم ندارد، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، اینها ایمانشون در قلب نوشته شده، و ایدهم به روح من، خداوند متعال با روحی از جانب خودش اونها رو تأیید کرده و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، اینها وارد بهشت الهی میشن. رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اینها راضی است، اینها از خدا راضی هستند. اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون، اینها حزب خدایان. توی این آیه حزب خدا دو خصوصیت داره: ایمان به خدا و روز قیامت، عدم محبت به دشمنان خدا، محبت نداشتن به دشمنان خدا. در ذیل این آیه شریفه مفسرین میگن این آیه وارد شده در مورد یک جوان به نام عبدالله، عبدالله پسر عبدالله، اسم این پسرم عبدالله، اسم بابا هم عبدالله، اما تفاوت میان این و اون از زمین تا آسمانه. عبدالله پسر مؤمن، اولئک حزب الله، عبدالله پدر منافق، عبدالله ابن ابی. از بس پدر گاه گهگاهی مخالفت میکرد، اهانت میکرد، پسر آمد خدمت رسول الله، یه لیوان آب، یه ظرف آب آورد، گفت آه شما یه مقدار از این آب رو میل بفرمایید، او باقی موندهش رو به من بدید، من برم بدم پدرم بخوره، شاید به برکت این آب خدا این قلب مریضش رو شفا بده، آدم بشه. رسول اکرم هم آب رو مقداری تناول کردن، بقیه آب رو دادن، این ظرف آب رو آورد داد دست پدرش، گفت چیه؟ گفت سؤر رسول الله، باقی مونده آبیست که رسول اکرم خورده و تبرک شده. این منافق بی ارزش، نادان بی ادب، یک جمله زشتی رو بیان کرد، توهین کرد به رسول الله. جوان برگشت خدمت رسول الله، یا رسول الله به شما توهین کرد، اجازه میخوام، اجازه بدید من الان برم و بکشمش. اهانت به رسول خدا کرد. حضرت فرمود نه، اجازه نفرمون. این آیه در مورد این جوانی نازل شد که با اینکه به پدر علاقه داشت، با اینکه به این پدرش خیلی هم علاقه داشت، در تاریخ هم نقل شده موارد مختلفی، اما وقتی که اهانت کرد به رسول خدا، بدون هیچ ذره تردید آمد اجازه بگیره که اگر رسول خدا اجازه بده پدر رو به جهنم واصل کنه. جریان دیگری هم در ذیل این آیه شریفه وارد شده که من میخواستم عرض کنم و استفاده ای بکنم، میترسم فرصت بگذره و توفیق نباشه. اشاره میکنم به این جریان: پیغمبر برای فتح مکه آماده میشدن، یه خانم به نام ساره آمد به مدینه، خدمت پیغمبر رسید، فرمود که مسلمان شدی؟ گفت نه. خوب دقت کنید از دو جهت این جریان، حالا سریع نقل میکنم و کوتاه. فرمود هجرت کردی، یعنی آمدی زیر سایه کشور اسلامی باشی، تو مدینه باشی؟ گفت نه، میخوام برگردم. فرمود پس چرا آمدی؟ گفت اوضاع روزگار خرابه، به شما پناه آوردم، تو کریمی، کمکم کنی. خب کافر هست، این خانم مغنیه هم بود، آوازخوان و از این زنهای نامناسب بود تو مکه، کافره، این جورم شغلش هم اینه، اما الان دستش بسته و شکسته است، آمد خدمت رسول اکرم. تاریخ داره رسول اکرم به فرزندان بنی عبدالمطلب، همین قبیله خودشون بنی هاشم، فرمود کمکش کنید و اینها هم کمکش کردن، بارشو بس، اون چه که بهش دادن ورداشت بره. این تا اینجا یه قضیه نشون میده که اگر یه کافری عداوت نداشته باشه، وارد فتنه‌گری نشده، تا اون زمانی که وارد فتنه‌گری و عداوت نشده میتونید بهش کمک کنید، مشکل نداره. اما از اینجا به بعد آقایی به نام حاتب ابن ابی بلتعه خودش رو رسوند به این خانم که دیگه داره میره به مکه، 10 دینار بهش داد، یه لباس بهش داد، یه نامه بهش داد، گفت این نامه رو بده به ابو سفیان. نامه چیه؟ نامه توش نوشته اهل مکه آماده باشید، پیغمبر داره آماده میشه برای فتح مکه و جنگ با شما، آماده باشید. جاسوسی برای کفار. نامه رو داد به این خانم، او خانم همراه افتاد به طرف مکه. مدتی گذشت، جبرئیل نازل شد، یا رسول الله اون زن حامل پیامی است، نامه ای است برای کفار مکه، تمام نقشه شما رو به هم میخوان بزنن، بفرست که او رو بگیرم. یک نفر رو میفرستاد کافی بود، اما سری داره. حضرت فرمود مقداد بیاد، عمر بیاد، علی بیاد، خدمت شما عرض شد ابی مرثد بیاد، طلحه بیاد، زبیر بیاد. این چند نفر رو فرمود الان با اسب سوار بشید، به طرف مکه حرکت کنید، در فلان منزل شما اون خانم رو پیدا خواهید کرد، اونجا به هم میرسید، نامه ای پنهان داره، بگیرید و برگردید. اینها با اسب سوار شدن، همشون حرکت کردن، توی اون محلی که رسول اکرم گفته بود این زن رو پیدا کردن. گفتن تو نامه ای داری و نامه رو بده. گفت من نامه ای ندارم و قسم خورد، به هر چی میخواد قسم بخورم، به جان خودم، به اونی که میپرستم، حالا مسلمان که نبود، به جان فرزندانم، نه من نامه ای ندارم، باورتون نیست اساس منو بگردی. اساسشو گشتن، خورجینی که همراهش بود، لباسایی که همراهش بود، هر چی گشتن چیزی پیدا نشد. میگه همه گفتن برگردیم، چیزی نداریم. امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام شمشیرشو کشید، فرمود اونی که ما رو فرستاده سراغ این زن دروغ نمیگه. ببینید این بصیرت و بینایی رو اینجا آدم متوجه میشه. همه تواریخ هم نوشتن، همه گفتن برگردیم چیزی نداره. امیرالمؤمنین فرمود اونی که ما رو فرستاده آدم عادی نیست، او گفت نامه داره، پس نامه داره. شمشیرشو کشید، گفت به خدا قسم یا نامه رو میدی یا میکشم. غضب علی ابن ابی طالب رو که دید، دست برد لای موهاش، نامه رو گذاشته بود لای موها، موها رو هم بافته بود، از لای موها نامه رو در آورد. کی نامه رو به تو داده؟ معرفی کرد. اینها برگشتن، اینها برگشتن، اون خانم رو هم رها کردن، پیغمبر اجازه داده بود او رو رها کردن. برگشتن آمدن حاتب ابن ابی بلتعه رو خاص رسول اکرم، فرمود چرا این کار رو کردی؟ گفت آه همه توی مکه قومی دارن، عشیره‌ای دارن، کسی دارن، بعضام زن و بچه‌شون رو ول داشتن آوردن اینجا، من زن و بچه‌م در مکه اسیرن و قوم و عشیره‌ای هم ندارن، من که میدونستم خدا شما رو یاری خواهد کرد، گفتم این نامه رو من بفرستم، یه بهانه‌ای باشه فردا زن و بچه من در مکه امان داشته باشن. آیه شریفه نازل شد لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله. امکان نداره انسان به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشه اما ذره ای توی قلبش محبت اونها باشه، برای اونها جاسوسی کنه، برای اونها نامه بنویسه، برای اونها. ما امروز مواجهیم هم در سطح بین الملل، متاسفانه این حقایق کم گفته میشه و طبیعتا این اوضاع آشفته ای رو که میبینیم در دنیای اسلام وجود داره، و هم گاهی ما در مناسبت های شخصیمون این گرفتاری رو داریم. عزیزان، برادران، خواهران، وقتی که نوجوانتون رو میفرستید به یک محیطی که ایمن نیستید، جوانتون رو، کودکتون رو میفرستید به یک محیطی که ایمن نیست، مدام بمباران تبلیغی میشه، به امید این که این زبانش خوب میشه، فردا توی فلان دانشگاه قبول میشه، یک توهمات واهی که فرزندانمون رو به این چیزا میسپریم، و بعد ذره ذره محبت دشمنان خدا رو در قلبش مینشونن. 17-18 ساله که شده، پدر و مادر زنگ میزنن میگن پسرمون نماز نمیخونه، دخترمون حجاب نداره. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله. من نمیخوام بگم هیچ ارتباطی نباشه، ولی یا فرزندانمون رو واکسینه کنیم به این محیط ها بفرستیم یا نفرستیم، دنیاشون از دست نخواهد رفت، ولی اگر از دستم بره بهتر از اینه که آخرتشون از دستشون. فرزندانمون رو مواظبت کنیم، خودمون توجیه باشیم. برادران عزیز، خواهران محترم، خط عقیده خط قرمز ماست. چطور اگر کسی به شما، به مادرتون فحش بده، به پدرتون فحش بده، هر کدوممون، مگه تحمل میکنیم؟ مگه تحمل میکنیم؟ مادر من و پدر من محترمترن یا خدا و رسول محترمتره؟ دین محترمتره؟ عقیده محترمتره؟ طبیعتا این حساسیت ها، این غیرت دینی باید گفته بشه. این مباحثی که متاسفانه روز به روز کم رنگ تر میشه و غفلت میشه و نتیجه اینه که زبان آنها بر ما سلطه پیدا میکنه، فرهنگ آنها بر ما سلطه پیدا میکنه، ارتباطاتمون ارتباطات ناسالمی میشه. گاهی میبینی تمام امکانات کشورهای اسلامی در اختیار کفر قرار میگیره، 1 میلیارد و اندی مسلمان زیر دست سلطه چند میلیون یهودی صهیونیست متجاوز قرار میگیرن. خدایا به همه ما توفیق فهم وظیفه و انجام وظیفه عنایت بفرما. خدایا دنیای اسلام را بیدار وظیفه شرعی خودش و توفیق انجام وظیفه اش عنایت بفرما. خدایا محبت و مودت و اخوت را در جامعه اسلامی روزافزون بفرما. اسلام و مسلمین را بر دشمنانشون پیروز فرما. حوائج دنیا و آخرت همه ما برآورده بخیر بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله تبارک و تعالی، حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم.